سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، بیش از 52,000 افغان از اول ماه اکتبر تا دیروز جمعه 20 اکتبر از پاکستان به افغانستان بازگشتند. این را شماری از رسانه‌های پاکستان از جمله رادیوی ملی پاکستان گزارش دادند. حکومت پاکستان به بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول نوامبر مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و اخراج خواهند شد. در این حال عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، به روز پنجشنبه در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل گفت که اسلام آباد این تصمیمش را تغییر دهد. او افزوده است که اخراج مهاجران افغان سبب فاصله میان دو ملت می شود. پیش از این هم حکومت طالبان و تعدادی از سازمانهای مدافع حقوق بشر از پاکستان خواسته بودند که مهاجران افغان را به زور اخراج نکند. اتحادیه اروپا کمک 9,900,000 یوری را برای حمایت از دانش آموزان در چندین ولایت افغانستان اعلام کرد. در بیانیه امروز این اتحادیه آمده است که این پول را در اختیار برنامه جهانی غذا WFP می‌گذارد تا از آن از نزدیک 2,000,000 دانش آموز ابتدایی در ولایت‌های ننگرهار، نورستان، غورفرا و جوزجان حمایت کند. در حالی از کمک مالی برای تهیه غذا برای دانش آموزان در افغانستان خبر می رسد که بیش از 2 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. دیگر باشان افغان در نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق بشر گفتند که آپارتاید جنسیتی علیه جامعه LGBTQ و زنان در افغانستان را به رسمیت بشناسند. آنها در این نامه که به روز جمعه 20 ماه اکتبر منتشر شد مدعی شدند که طالبان در مقابل دیگر باشان در افغانستان جنایت را مرتکب شدند. آرتمیس اکبری، فعال حقوق LGBTQ و یکی از امضا کنندگان این نامه، به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
توی از این 2 سالی که گذشت وضعیت هرچی که میگذره داره بدتر میشه برای اعضای جامعه LGBT در داخل افغانستان. گزارشات داره بیشتر میشه، تعداد افرادی که مستند شده مورد خشونت قرار گرفتن، شکنجه شدن، دستگیر شدن و یا حتی مورد آزار اذیت جنسی قرار گرفته از سمت طالبان داره آمارش همینجور داره بیشتر و بیشتر میشه.
روزنامه بریتانیایی گاردین در ماه اکتبر سال 2022 به نقل از گروه‌های حقوق بشر گزارش داد که طالبان حامد صبوری، مؤسس دگرباش رشته طب، را 3 روز پس از بازداشت در کابل کشتند. حکومت طالبان در آن زمان در مورد رویداد کشته شدن حامد صبوری ابراز نظر نکرد، اما طالبان دگرباشی را جرم می‌خوانند. گذرگاه مرزی بین مصر و غزه امروز باز شد تا کمک‌های بشردوستانه به قلمرو محاصره شده فلسطین منتقل شود. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این گذرگاه برای نخستین بار پس از حملات مرگبار 2 هفته پیش گروه جنگجوی حماس بسته شده بود. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان، پس از گذراندن 4 سال تبعید خودخواسته در لندن امروز به کشورش بازگشت. شریف 73 ساله 3 بار صدر اعظم پاکستان بوده است. او در حال وارد پاکستان شده است که در ماه جنوری سال آینده انتخابات پارلمانی در آن کشور برگزار خواهد شد. و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2023 امروز هالند و سریلانکا و آفریقای جنوبی و انگلستان به میدان رفتند. هالند به سریلانکا 263 دوش هدف تعیین کرده. سریلانکا در حال بتنگ است. در بازی دوم آفریقای جنوبی در حال بتنگ است. مسابقات جام جهانی کرکت از 5 ماه اکتبر در هند آغاز شده و مسابقه نهایی در 19 نوامبر برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک اداره ملل متحد بار دیگر درباره ادامه امداد رسانی به زلزله زدگان در هرات تاکید کرده. زلزله زدگان چی میگویند؟
خانه ما چپه شده، الان بکی ریزه داریم، زیر خیمه زندگی میکنیم. زمین شفا خیلی سرد است، خانه مجوز نکنیم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. کودکان و نوجوانان افغان که برای کارگری به ایران رفتن از برخورد نادرست مرزبانان ایرانی قصه میکنند.
دوشو سشو بندی بودیم ما خیلی بزده بودن، هرچی میگویدیم یاله که دیگه نمیم بازم میزدن.
برنامه یک کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید برای رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان هرات به راه‌های حل دوامدار و کمک‌های اضطراری نیاز است. این اداره در گزارش تازه گفته که از میان 154 هزار زلزله زده به 114 هزار تن آنان که بیشتر آسیب دیدند در روند کمک رسانی اولویت داده می شود. شماری از زلزله زدگان هرات می گویند که هیچ کمک با آنها هنوز صورت نگرفته. بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید زلزله زدگان ولایت هرات در زمستان پیشرو و با سرد شدن هوا برای مبارزه با شرایط دشوار افزون بر راه حل دوامدار و ساخت و ساز خانه هایشان و کمک های اضطراری ضرورت دارند. این اداره در گزارش تازه خود که روز جمعه نشر کرده گفته که پس از نخستین زلزله در 7 اکتبر با دیگر نهادهای امدادرسان بین المللی در محل حضور دارند و کمک های مختلفی به زلزله زدگان ارائه کردند. اوچا افزوده برنامه تیم بشر دوستانه کشور یا HCT در زمستان یعنی از اکتبر 2023 تا ماه مارچ 2024 بر کمک رسانی به 114 هزار فرد بیشتر متاثر از زلزله متمرکز است. اوچا میگوید که بودجه این برنامه 93.6 میلیون دلار است و روند کمک رسانی بیشتر به کسانی متمرکز است که خانه هایشان ویران شده است. بر اساس گزارش های اوچا در این زلزله ها 154 هزار تن متاثر شده و بیش از 21500 خانه به گونه کامل ویران شده و یا به گونه جدی آسیب دیده است. بیشتر خانه های ویران شده مربوط به ولسوالی های زندجان و انجیل هرات هستند. اوچا در این گزارش نوشته که انجوها و دفاتر سازمان ملل متحد به گونه اضطراری به افراد و مناطق آسیب دیده مواد خوراکی، سرپناه فوری و کمک های صحی و افسول صحه را می رسانند. اما شماری از افراد متاثر شده از زلزله های ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کنند هیچ گونه کمک بشر دوستانه دریافت نکردند. آرزو غلامی، یکی از آنان که باشنده ولسوالی انجیل است، می گوید پولی که با خود داشته تمام شده و مواد خوراکی کیشان هم در حال تمام شدن است.
خود ما شخصا خیمه نداشتیم و این پشخانه های جالی اینا بود که استفاده میکردن، فقط یک ترپال رو اینا منداختیم. دیگه فامیلا هم که نزدیک ما بودن همه غیر مشکلات که ما داشتیم اونا هم داشتن و هیچ کمکی هم از طرف مؤسسات یا دولت نشده که مثلا بیاین کمک مالی باشه یا در قسمت غذا یا هر چیز دیگه خیمه بدن، هیچ کمک نشد.
محمد زلزله زده دیگر میگوید خانهش تخریب شده و میخواهد خانهش هر چه زودتر ساخته شود تا اطفالش در هوای سرد بیمار نشوند.
خانه ما چپه شده، الان بکر ریزه داریم زیر خیمه زندگی میکنیم. دمی شبا خیلی سرد است، جا طوفان است. دمی کوشش مهمی است که این خانه ما جور شده که این بچه های ما زخیر مرد نشنه داخل خانه خوب است.
هرات در 2 هفته گذشته گواه 4 زلزله شدید و نسبتاً شدید و چندین پس لرزه بوده است. بسیاری از مردمی که خانه هایشان در این زلزله ها سالم مانده نیز از ترس زلزله های احتمالی به خانه های خود بر نگشتند و بر بنیاد برخی گزارش ها تعدادی حتی به ولایت همجوار هرات رفتند.
از زلزله نخست در هرات 2 هفته سپری می شود. همین حال محمد جمیل، یکی از زلزله زدگان در هرات، در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای جمیل سلام، در مورد وضعیت خود و خانواده تان بگویید. شب و روز را در کجا و چطور سپری می کنید؟
عرض و سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی شما. ما قبل از اینکه زلزله اتفاق بیفته زندگی عادی جریان داشت. بعد از اینکه این زلزله اتفاق افتاد، متاسفانه که کل مردم هرات را از خانه هایشان کشید به بیرون، مخصوصا اون مناطقی که مرکزیت زلزله بود، اما از خانه بر آمدن، اما اکنون به داخل خیمه ها و پشخون ها زندگی میکنن. بعضی هم خیمه ها هم ندارن، هوا هم سرد و امکاناتی هم وجود نداره چون مردم آمادگی را نداشتن.
شما در کدام منطقه هرات فعلا به سر میبرید و طوری که گفتید هوا رو به سردی نهاده، شبانه تا چی اندازه هوا سرد میشه و چی گونه شب رو سپری میکنید؟
ما در منطقه شمال هرات قریه به نام پروانه در اونجا زندگی میکنیم و درجه هوا از طرف شب گاهی وقتی به حد سرد میشه که این خود به حدود 5 یا 4 درجه بالای صفر میرسانه، یعنی بعد میشه که دیگه به یکی دو کمپل هم گزاره نمیشه، مخصوصا اطفال بسیار سرد میخورن، سردی میخورن و ناراحت هم.
شما چند کودک دارین؟
من خودم از 3 کودک دارم.
با شما تا فعلا چی کمک های صورت گرفته آقای محمد جمیل؟
برای ما تا فعلا بسته های غذایی آماده، آرد آماده و کمک های نقدی از طرف بعضی مؤسسات آماده، منتها چیزی که خیلی مهم است کمپل است و خیمه است که متاسفانه ای کم رسی میکنه.
بله، نیاز اصلی شما فعلا چیست؟ خیمه و کمپل؟
نیاز اصلی مردم فعلا این مناطقی که زلزله زده و خونهایشان هم خراب شده، در قدم اول کمپل و خیمه است و پوشاک است و در قدم بعدی ساختن خانه است، چون خانه‌ای که در منطقه ما هست کاملا مخروبه شده و از بین رفته خامه بوده، دیگه امکان ترمیم هم نداره، از نو باید ساخته بشه.
نگرانی عمده شما چیست؟
نگرانی عمده ما از سردی هواست و از عدم امکانات است و از وجود از این اطفال است که اینا تحمل اینقدر سردی را ندارن. نگرانی ما از این هایی است که باز مریضی به وجود نیاید و یک فاجعه دیگه در عقب از این زلزله به وجود نیاید.
سپاس از شما. گفتگوی بود با محمد جمیل، یکی از زلزله زدگان در ولایت هرات. اینجا رادیو آزادی است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 5:12 عصر به وقت افغانستان شد. لاری های حامل مواد کمکی وارد گذرگاه مرزی رفح مصر با نوار غزه شدند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. فعالان و مدافعان حقوق زنان در افغانستان خواهان رهایی 2 تن از فعالان زن است بند طالبان شدند. این زنان با رواندازی یک کمپاین در رسانه های اجتماعی و نشر ویدیوی گفتند که جای زنان معترض و فعالان حقوق بشر در زندان نیست. ندا پروانی و جولیا پرسی 2 تن از فعالان زن اخیراً در کابل توسط طالبان بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در اعتراض به ادامه دربند بودن فعالان زن کمپانی را در رسانه‌های اجتماعی آغاز کردند. این کمپاین با شعار اینکه جای زنان معترض و فعالین حقوق بشر زندان نیست، خواستار آزادی جولیا پاریسی و ندا پروانی 2 تن از زنان معترض شدند که گفته می‌شود از سوی طالبان بازداشت شدند. در همین حال جنبش زنان مقتدر افغانستان نیز روز شنبه با صدور اعلامیه‌ای در پیوند به بازداشت زنان معترض از سوی طالبان ادعا کردند که طالبان خلاف تمام موازین حقوق بشری و اسلامی همه معیارهای انسانی را در برابر جولیا پارسی و هزاران زندانی دیگر نقض کردند. در این اعلامیه آمده است که افراد بازداشت شده توسط طالبان از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند و درباره وضعیتشان به خانواده های آنها هم هیچ اطلاعی دادن نشده است. در این اعلامیه آمده است که فعالان زن از جامعه جهانی می‌خواهند که برای آزادی افرادی که در بند طالبانند تلاش کند. در همین حال لیدا سیدخیل، فعال حقوق زنان و یک تن از اشراک کنندگان کمپاین رهایی فعالان زندانی، میگوید
بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی زنان و فعالین مدنی، مدافعین حقوق بشر و خبرنگاران از سوی گروه طالبان نشانه از نقض حقوق بشر و آزادی بیان است و این کار طالبان باید به شدت از سوی جامعه جهانی محکوم شود.
او میافزاید که خواستشان آزادی این زنان معترض از زندان طالبان است. این در حالی است که حدود 4 هفته از بازداشت جولیا پاریسی و پسرش و بیشتر از یک ماه از بازداشت ندا پروانی و همسر و کودکش می‌گذرد. لیلا بسیم، عضو رهبری جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، بر رادیو آزادی ادعا می‌کند که نهادهای بین‌المللی تنها با نشر چند توییت از زنان افغان حمایت کردند، اما آنها خواستار توجه جدی جامعه جهانی هستند.
رویکردی که طالب حالا داره با سیاستی که پیش میره و کلاً غلط است و دنیا فقط نظاره‌گر هستند.
ترنم سعیدی، یکی دیگر از فعالان حقوق زنان، میگوید که حکومت طالبان با فشار و زندانی کردن در تلاش سرکوب صدای عدالت خواهی است.
طالبان باید بدانن که هیچ وقت نمیتونن با توسل بر زور صدای آزادی خواهی و صدای عدالت خواهی مردم را خاموش بسازن، چرا که اگر جولیا و ندا در بازداشت طالبان هستن، تمام زنان آزاده که فعلا به پشتیبانی این بانوان صدا بلند میکنن در گوشه و کنار جهان بیرون هستن، آزاد هستن و طالبان نمیتونن صدای تمام مردم افغانستان را، 36 میلیون نفوس افغانستان را قطع کنن.
در کنار ندا پروانی و جولیا پارسی، رسول پارسی استاد پیشین کوهنتون، مطیع الله ویسا فعال حق آموزش و برخی فعالان دیگر نیز در بند طالبان به سر میبرند. اما به تازگی مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل از بند آنان آزاد شد. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی برای شهروندان افغانستان و ویژه زنان وضع کردند که شامل ممنوعیت و محدودیت های کار، تحصیل، آموزش، سفر و برخی دیگر فعالیت های اجتماعی آنان می شود. این سیاست های طالبان واکنش ها و اعتراض های زیادی را در پی داشت که طالبان به دنبال آن برخی از فعالان از جمله زنان معترض، استادان پوهنتون، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را بازداشت و زندانی کردند که برخی پس از مدت دوباره رها شدند و برخی دیگر هنوز هم در زندان به سر می برند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
لاری‌های حامل مواد کمکی وارد گذرگاه مرزی رفح مصر با نوار غزه شدند. پس از آغاز درگیری میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، نخستین کاروان کمک‌های بشردوستانه است که اجازه ورود به غزه را می‌یابد. این گذرگاه پس از چند روز تلاش دیپلماتیک باز شد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
لاری های حامل کمک های بشر دوستانه مثل ادویه و مواد خوراکی که در مصر متوقف بودند، امروز وارد گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه شدند. ویدیوهایی را که خبرگزاری رویترز منتشر کرده نشان می دهد که لاری ها از طرف مصر وارد گذرگاه سرحدی می شوند. رفح مسیر عمده ورود به نوار غزه و خروج از آنجاست، جایی که مردم به شدت با کمبود غذا و آب آشامیدنی روبرو هستند. این گذرگاه پس از عملات مرگبار دو هفته پیش گروه جنگجوی حماس بر بخشهایی از اسرائیل در نزدیکی غزه بسته شد. اسرائیل در پاسخ به حملات 7 اکتبر حماس غزه را کاملا محاصره کرد و هدف حملات هوایی قرار داد. حماس از سال 2007 به این سو کنترل غزه را در دست دارد. سازمان ملل متحد از فاجعه بشری در غزه هشدار داده. مسئولان شفاخانه ها می گویند که تجهیزات صحی و مواد سوخت برای جنراتورهای اضطراری رو به تمام است و جریان برق در سراسر غزه قطع شده. اسرائیل همچنان به حملات هوایی در سراسر غزه ادامه می دهد و جنگجویان فلسطین به اسرائیل راکت شلیک می کنند. مناقشه اسرائیل و گروه جنگجوی حماس موضوع اصلی نشست امروز سران در شهر قاهره است. تعدادی از مقامات صبح امروز وارد این شهر شدند. مصر از ده ها رهبر منطقه و جهان می خواهد تا در مورد چگونگی توقف جنگ جاری در غزه گفتگو کنند. با گزارش رسانه های مصری، قاهره نگران گسترش جنگ در منطقه است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه مرور بر مطبوعات جهان درباره افغانستان.
رادیو آزادی.
روزنامه بریتانیایی میل آنلاین گزارش خبرگزاری فرانس پرس را درباره برخی از زلزله زدگان ولایت هرات منتشر کرده. یکی از نجات یافته ها به نام نگار که از این رویداد ترسیده گفته است که نمی خواهد به روستای خود بازگردد. این زن پس از زلزله یک شب را در روستای نیمه ویران به دشواری گذراند و از ترس پس لرزه های بیشتر به شهر کوچید. نگار از هزاران نفر است که بر اثر زلزله خانه خود را ترک کرده. در گزارش می خوانیم که این زن 50 ساله با خانواده‌اش به روستای نایب رفی در شمال ولسوالی زندجان بازگشته بود، اما بر دلیل ترس از فرو ریختن خانه خود روستا را بار دیگر ترک کرد. او مانند بسیاری افراد دیگر زیر خیمه در شهر هرات زندگی می کند. بسیاری از خیمه نشینان نگرانند که هوا رو به سردی نهاده و تاکه در خیمه زندگی کنند. اما برخی دیگر به این باورند که زیر خیمه مسئول ترند. نخست زلزله به شدت 6.3 درجه ریشتر در هفتم ماه اکتبر ولایت هرات را تکان داد و باعث خسارت هنگفت مالی و تلفات جانی شد. هرات در جریان دو هفته اخیر شاهد چندین زلزله و پس لرزه بوده است. حکومت طالبان گفته که بیش از 1000 نفر بر اثر زلزله در هرات جان دادند. اما سازمان جهانی صحت گفته است که این رویداد جان نزدیک 1400 نفر را گرفته است. و روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا در مطلب می نویسد که دیپلماتان بریتانیایی هشدار دادند که افغانهای واجد شرایط انتقال به بریتانیا که در پاکستان و ایران گیر ماندن مسئول نیستند و با خطر دستگیری و اخراج روبروند. در مطلب می خونیم که نزدیک 3000 افغان که بسیاری آنها با اردوی بریتانیا در افغانستان کار کرده بودند از چندین ماه در اسلام آباد شب و روز را سپری می کنند زیرا بریتانیا پروازهای چارتر را سال گذشته متوقف کرد. در ادامه گفته شده است که هزاران افغان دیگر در ایران منتظر انتقال به بریتانیا هستند. پاکستان به 1.7 میلیون افغان فاقد اسناد قانونی اقامت تا اول ماه نوامبر مهلت داده است که آن کشور را ترک کنند. در غیر آن بازداشت و اخراج خواهند شد. روزنامه ایندپندنت می نویسد که پلیس به هتل هایی که توسط بریتانیا برای پناهجویان افغان به کرایه گرفته شده بود ماه گذشته در اسلام آباد هجوم برد و شماری از افغان هایی را که اعتبار ویزی آنها ختم شده بود بازداشت کرد. به نوشته روزنامه این افغان ها پس از مداخله نمایندگی دیپلماتیک بریتانیا در اسلام آباد دوباره رها شدند. ایالات متحده به روز پنجشنبه همسایه های افغانستان به شمول پاکستان را تشویق کرد تا به افغان های اجازه ورود بدهند که می خواهند در مکان مسئول زندگی کنند. وزارت خارجه ایالات متحده از این کشورها خواسته است که مکلفیت هایشان را در زمینه برخورد با پناهجویان رعایت کنند. کودکان و نوجوانان ولایت غور که برای کارگری به ایران رفتن از برخورد نادرست مرزبانان ایرانی انتقاد میکنن. مثلا آنان از موارد لطکوب و توهین شکایت میکنن. به تازگی خبرهای از بازداشت، اعتراض مردمی و حتی خشونت فیزیکی علیه مهاجران افغان در ایران دست به دست میشود. در این گزارش بیشتر بشنوید.
روزانه ده‌ها تن از جوانان ولایت غور رای سفر پرخطر به ایران را در پیش می‌گیرند. آنان به دلایل گوناگون از جمله افزایش میزان فقر و بیکاری و نیز خطر جانی می‌خواهند خانه و منطقه ایشان را ترک کنند. اما سفر به ایران آسان نیست. لطیف 16 ساله باشنده ولایت غور 4 ماه پیش تصمیم گرفت با شماری از دوستانش به ایران برود. اما او به رادیو آزادی می‌گوید که مرزبانان ایرانی آنان را بازداشت، لط و کوب و سپس ردی مرز کردند.
دوش و سه شو بندی بودیم، مرخیلی بزده بودن، هرچی میگویدیم یاله که دیگه نمیم، بازم میزدن میفتن، این را خوب بزنید.
لطیف دانش آموز صنف دهم مکتب به دلیل ناداری مجبور شده که مکتب را ترک کند. پدرش 3 سال پیش در یک حادثه ترافیکی در غور جان داد. لطیف اکنون در گوشه ای از شهر فریسکو از صبح تا شام بودرنگ می کند. اما پول پیدا کردن از این را آسان نیست.
هیچی ندارم، خانه چیزی هم نیه که بخوریم.
ده ها جوان دیگر همانند لطیف که می خواستن از راه غیر قانونی وارد ایران شوند، داستانهای غم انگیزی از سفر به ایران دارند. نقبلای 19 ساله 2 ماه می شود که از ایران ردی مرز شده است.
دا مرز 5 شو بودیم، ایرانی ما رو گرفتن، خیلی لطکوب کردن، خیلی ما رو بزدن، کلاخ پر دادن. اول ما تا اولم 20 ما لطکوب کردن، اولم دوا می خوریم. ما آمدیم اول رد مرزیم، دخور مدیم و بیکاریه.
به تازگی خبرهای از بازداشت، اعتراض مردمی و حتی خشونت فیزیکی علیه مهاجران افغان در ایران دست به دست می شود. مقام های ایران برآورد می کنند که بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از ماه جنوری سال 2021 به ایران رفتند. برخی به علت خطرهای جانی و شمار دیگر هم به دلیل افزایش فقر و بیکاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان عمدتاً از راه‌های قاچاقی به ایران پناه بردند. در هفته‌های اخیر ویدیوهایی نیز از برخورد نادرست مرزبانان و شهروندان ایران در مقابل مهاجران افغان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. رادیو آزادی نمی‌تواند صحت این ویدیو را تایید کند، اما در آنها دیده می‌شود که مهاجران افغان مورد لطکوب شدید قرار می‌گیرند. از طرفی هم بسیاری از مهاجران افغان که در ایران زندگی میکنند میگویند که به خدمات شهری به ویژه کارت بانکی، سیم کارت و کارت های ترانسپورتی شهری دسترسی ندارند. اما دو هفته پیش مقامات ایران اعلام کردند که بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان برای دریافت کارت های بایومتریک جدید ثبت نام کردند که به گفته آنها امکان دسترسی به خدمات بانکی و سیم کارت فراهم خواهد شد. به تازگی بیش از 540 تن از فعالان مدنی، روزنامه نگاران، هنرمندان و دانشگاهیان در ایران نیز با انتشار بیانیه از مقامات حکومتی آن کشور خواستند تا با روشنگری افکار عمومی با کسانی که در تلاش مهاجر روسی و نفرت پراکنی هستند مقابله کنند. بهمن احمدی عمومی، روزنامه نگار شناخته شده در ایران که از امضا کنندگان این اعلامیه است، به رادیو فردا بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
موج مهاجر ستیزی در ایران افزایش پیدا کرده. خب ما هم در جهت دفاع از حقوق اینها و هم هشدار به حکومت که باید در جهت ساماندهی اینها هم نظر قوانین و مقررات و هم نظر اقتصادی و اجتماعی پرداخته بشه، تصمیم گرفتیم که چنین نامه‌ای رو امضا بکنیم.
در افغانستان هم فعالان مدنی میگویند که برای جلوگیری از بحران مهاجرت باید حکومت طالبان برنامه‌های کاریابی و فقر زدایی را روی دست بگیرد تا جوانان دیگر در مرزها و کشورهای همسایه به گفته آنان مورد توهین و تحقیر قرار نگیرند. سیف الله رحمانی، یک فعال مدنی به رادیو آزادی، چنین میگوید:
خواست ما از دولت افغانستان و همچنان از رهبری دولت است که به جوانانی که از دانشگاه ها فارغ میشن و به جامعه تقدیم میشن در قسمت کاریابی از تلاش و همچنان توجه جدی را به خرج بده.
برنامه خبری رادیو آزادی.
مسافران و رانندگان خواهان باز شدن هرچه زودتر شهرهای سالنگ شدند. آنان میگویند که رفت آمد از مسیرهای دیگر برایشان دشوار و پرهزینه است. بیشتر در این گزارش.
در حالی که بیش از 40 روز از مسدود شدن شهرهای سالنگ برای رفت آمد مردم با وسایط خرد و بزرگ میگذرد، هنوز هم این شهرها بازگشایی نشده است. این شهرها به دلیل بازسازی برای هر گونه تردد بسته شده است. شماری از مسافرانی که از کابل با ولایت های شمال و شمال شرق کشور رفت آمد دارند شکایت دارند که سفر از راه بدیل این راه زمانگیر، دشوار و پرهزینه است. بینا که تازه از شهر مزار شریف به کابل آمد است، در مورد با رادیو آزادی گفت: احمد صاحب یک از باشندگان کابل که چند روز پیش به جوزجان سفر کرده در مورد دشواری های راه بدیل سالنگ میگوید:
ما خودمون رفته بودیم، راه بسیار زیاد دشوار داشت، جایی که موتور هم میمون پایان میشد، مسافرها موتور را هم میکردن که موتور از رو جل و خاک دور آمد. اگر پای سالنگ به زودی اونجور نشه، جاها خیلی مشکل از زمستان که مردم مسافرت کنه.
پس از مسدود شدن شهرهای سالنگ در 19 ماه سنبله سال روان به دلیل بازسازی اساسی تونل سالنگ و سیت مسافربری و بربری بیشتر از تونل شبر و یخواک پنشیر رفت آمد میکنند. زبیر یکی از رانندگان درباره مشکلات راه بدیل سالنگ به رادیو آزادی گفت: عنایت الله نماینده یک از شرکت‌های مسافربری نیز میگوید به دلیل خرابی راه‌ها فعالیت بس‌هایشان را روزانه از 20 موتور به یک موتور کاهش دادند. تایید میکند که کرای یک نفر از 750 افغانی به 300 افغانی افزایش یافته است.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 امشب از رادیو آزادی برنامه زیر آسمان کبوت را داریم. تشکر بار دیگر از همراهیتان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها.